بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب إليك مما طلعت عليه الشمس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب إليك مما طلعت عليه الشمس. مبلغان دینی اساساً سه وظیفه دارند. یک وظیفه عبارت است از هدایت، یک وظیفه عبارت است از تعلیم، یک وظیفه عبارت است از تزکیه نفوس. لذا پیغمبر اکرم و ائمه اطهار به هر سه وصف در قرآن مجید توصیف شدن. جامع همه این وظایف عنوان امر به معروف و نهی از منکر است. در قرآن مجید این امت که امت اسلام باشد به عنوان بهترین امتها توصیف شده: کنتم خیر امت. وقتی به تفاسیر مراجعه کنید میبینید که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر وصفی قرار گرفته که به قول ماها مشعر به علیته. چرا این امت بهترین امت هاست که اخرجت للناس در طول تاریخ؟ به علت آن است که امر به معروف می کنند و نهی از منکر می کنند. اگر امت امر به معروف و نهی از منکر را به جا نیاورند، این خیر امت نیست. به تفاسیر مراجعه کنید در ذیل این آیه مبارکه تصریح به این معنا دارند که وقتی فرمود تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، دو تا جمله فعلیه است، لکن این دو جمله مشعر به علیت. مثل این که گفته است لأنکم تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، انگار لام تعلیل آوردن. حالا چرا لام تعلیل نیاوردن، دو جمله فعلیه آوردن؟ اون هم دو جمله فعلیه‌ای که فعلش مضارعه، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر. میگن در علم ادبیات و در علم اصول که آوردن فعل مضارع برای دلالت بر استمرار است، همچنان این امت بایستی آمر به معروف و ناهی از منکر باشد. این نه این است که فقط یک روز امر به معروف و نهی از منکر کنیم یا در یک مکانی یا در یک مورد خاصی، نه، کار ما این باشد، برای استمرار است فعل مضارع. و این است علت این که ما شدیم خیر امت اخرجت للناس. اون وقت مبلغان دینی این سه وظیفه را دارند، البته امر به معروف نهی از منکر از وظایف هر مسلمانی است. کنتم خیر امت، همه امت باید به این وظیفه قیام کنند. اما ما که آمدیم و به عهده گرفتیم این مسئولیت را که مبلغ دینی باشیم، وظایف ما در این چهارچوب معین شده و حرکت ما در این چهارچوب باید باشد، که اولا هدایت، گمراهان را ما باید هدایت کنیم، نسبت به گمراهان ما تکلیف داریم، ما بی تکلیف نیستیم نسبت به گمراهان. این که ببینیم کسی گمراه هست بگیم خب به ما چه، حالا گمراه دیگه، خودش به اختیار خودش این راه بی راه را اختیار کرده است، ما تکلیف نداریم. نه، اینطور نیست. وقتی کسی را به راه آوردیم او را نباید رها کنیم، پس از اینکه هدایتش کردیم نسبت به او تکلیفمون ادامه داره. گفتیم فعل مضارع است و استمرار داره، این احتیاج داره به تعلیم، از جهل باید منتقلش کنیم به علم، از تاریکی و ظلمت جهالت به توسط ما که متعهدیم در اینجا و به عهده گرفتیم ارشاد مردم را، امر به معروف و نهی از منکر را، او را باید منتقل کنیم از عالم جهالت به عالم نور، به عالم علم باید منتقلش کنیم. وظیفه سوم این است که پس از این که هدایت شد، یاد گرفت، از جهالت بیرون آمد ولو به طور نسبی، باید تزکیه شود، باید او را نسبت به صفات حسنه آشنا کنیم، صفات سیئه او را به مرور تزکیه کنیم، نفسش را از اون صفات. و کمال انسان به این است که هدایت، علم، تزکیه. اگر بگن که فلانی به سرحد کمال رسیده است، یعنی این سه جهت را باید داشته باشد. لذاست که پیغمبر اکرم برای همین جهت مبعوث شدن که عرض کنم که لیعلمکم یا لیعلمهم و لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه بعد تعلیم. این که من گفتم تعلیم نه، بر این گفتم اول تعلیم برای کسی که از گمراهی آمده هدایت شده، و الهی کسی خودش در صراط هدایت هست، اول تزکیه است بعد تعلیم. ولیکن پیغمبر اکرم در خطاب به امیرالمؤمنین اینطور فرمودند، فرمودند که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا احب الیک من ما طلعت علیه الشمس. حالا اگر کسی از ما بپرسه که این سه وظیفه کدوم افضله، کدوم یکی از این سه وظیفه عند الله مقام بالاتری دارد و اجر بیشتری، میگیم هدایت. اول هدایت، ما وظیفه داریم دیگران را هدایت کنیم، هادی باشیم. و این را بدانید به حکم حدیثی که در کتب ما آمده به طور متواتر و در کتب دیگران آمده به طور متواتر، پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی، هر دو قرآن و عطرت، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. کسی متمسک به قرآن و عطرت نباشد در ضلالت است، تعارف هم نداره. کلام رسول الله متواترن وارد شده این حدیث شریف در کتب ما و دیگران. اوخ امیر المؤمنین فرمودن لئن یهدی الله بک رجلا واحدا احب الیک مما طلعت علیه الشمس، از دنیا و ما فیها ارزشش بالاتره که انسان یک گمراه را به هدایت بیاورد. لئن یهدی الله بک رجلا واحدا احب الیک مما طلعت علیه الشمس. این است که اگر از ما بپرسن که گمراه را هدایت بکنیم یا جاهل را تعلیم کنیم یا بد اخلاق را مثلا از نظر اخلاقی تربیتش کنیم، میگیم چون من سراغ ندارم روایتی یا آیه‌ای دال بر این معنا باشد که بالاتر باشد تعلیم از هدایت یا تزکیه نفوس از هدایت. این حدیث صریحه که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا، لذا ما این وظایف را به عهده گرفتیم. و چقدر ارزش دارد که انسان وسیله هدایت بشود. و وقت اگر برای یک نفر یک چنین شأنی پیدا بشه، چنین اجری پیدا بشود، چنین مقامی پیدا شود، هدایت یک نفر، و وقت اگر هدایت دو نفر شد، هدایت ده نفر شد، هدایت یک شهری، قومی، قبیله‌ای، اینا رو ما به عهده داریم. هر کسی به قدر وسع خودش وظیفه داره. و شما خانم ها باز یک وظیفه خاصی دارید که اون وظیفه از عهده ماها بر نمیاد. ما نمیتوانیم اون چنانی که شما میتوانید با خانم ها، با خانواده ها ارتباط برقرار کنید، ما ارتباط برقرار کنیم. این برای ما میسر نیست، برای شما ها میسره. خانم ها خداوند متعال یک عواطفی در خانم ها قرار داده، غرایزی در خانم ها قرار داده، رقتی و محبتی در خانم ها قرار داده که این حالت در آیون کمه. از همون راه و روش محبت با عاطفه، با عرض کنم که اون حالات خاصی که خودتون بهتر میدونید، چنان میتوانید اثر گذار باشید روی خانم ها که هرگز این کار از عهده آقایون بر نمیاد. شما ملاحظه کنید، شما یا مادرید یا مادر خواهید شد. این مادر بودن یعنی چه؟ اگر یک شب فرزند شما مثلا فرض کنید که شام نخورده بخوابه، چطور عاطفه شما آرامش نداره، استراب دارید، ناراحتید که این فرزند غذا نخورده خوابید؟ یا فرض کنید کمترین سرماخوردگی تبی پیدا بکنه، چطور تلاش میکنید و ناراحتید برای رفع کسالت فرزندتون؟ اگر خدای نکرده انحراف فکری این فرزند پیدا کنه، خدای نخواست این فرزند یک سوء اخلاقی پیدا بکنه، آیا عواطف شما، آیا اون حالات معنویه شما، آیا اون بیتابی شما نباید چند برابر باشد؟ وقتی من ببینم فرزندم با یک شخص نامناسبی همنشین شده، رابطه غیر مناسبی پیدا کرده، یا پای یک نواری، نمیدونم عکسی، فیلمی، ماهواره‌ای نشسته و اثر فکری و انحرافی در فکر او پیدا شده، چند برابر باید باشه عاطفه من، من مادر، من خواهر؟ بعد حساب بکنید از طرفی عواطف شما که محرک شماست بر اهتمام به این امر، و از طرفی اجر خداوند متعال. چه اجری بالاتر از این که اگر یک نفر را انسان از حالت انحراف و راه بیراهه و زلالت انسان بتونه نجات بده؟ خیلی مقام است، خیلی ارزشمند است و در زمان ما با این همه وسائلی که برای گمراهی و انحراف و فساد اخلاقی در جوامع پیدا شده که متاسفانه اکثرا در اختیار دشمنان قرار گرفته این وسائل، وظایف ما چند برابر میشه؟ تکلیف ما چند برابر است؟ پس ملاحظه میکنید خداوند متعال این قدرت را به شماها داده که از نظر هدایت میتوانید هادی باشید، از نظر تعلیم میتوانید معلم باشید، از نظر تربیت میتوانید مربی باشید. هر یک از شماها به قدر وسع خودش، و از طرفی هم خداوند متعال این اقتضا را در شما قرار داده، اون عواطف را در شما قرار داده، نمیتوانید آرام بگیرید، و از اون طرف هم این همه اجر و ثوابی که قرار داده، این همه پاداشی که خداوند متعال قرار داده است برای کسی که در جامعه این چنین اثر گذار باشد از نظر معنوی. در هر بعدی می شود خدمت کرد، الان فرض کنید انجمنهای خیریه هست برای ایتام، بله برای ایتام، البته ایتام احتیاج به لباس دارن، ایتام احتیاج به مأوا و مسکن دارن، ایتام احتیاج مثلا به غذا دارن، البته شکی نیست، و کارهایی از این قبیل که خانم ها میتونن انجام بدن. ولی حساب بکنید ببینید که این کارهای فرهنگی و خدمات دینی که یک کسی را از یک گمراهیی که به کجا منتهی خواهد شد انسان برش گردونه، منحرفی را انسان نجات بده، چقدر ارزش داره؟ اصلا قابل قیاس نیست، قابل اصلا قابل قیاس نیست. لذا این مسئولیتی را که ما به عهده گرفتیم، ضمن این که مسئولیت سنگینی است، ضمن این که باید همواره کمک بگیریم از خداوند متعال و از پیغمبر اکرم و آل کمک بگیریم و توسل کنیم که خودشون هم ما را کمک کنن، هدایت کنن، خودشون هم ما را ارشاد کنن، دستگیری کنن، مخصوصا در مواقع حساس بدونیم چی بگیم چی بکنیم. ضمن این مسائل اجر و مقام بلندی هم داریم، همیشه اجری را که میدن در مقابل کار میدن، اجرتی که داده میشه سنجیده میشه اجرت با کاری که انجام میگیره. لذا خیلی مقام داریم ما اگر به وظایفمون عمل کنیم، خیلی مقام داریم. اونقدر خانوم ها آمدن به این عالم و رفتن و اونقدر آقایان آمدن به این عالم و رفتن که از حین تولد تا حین وفاتشون خب زندگی کردن در این عالم ولی هیچ اثری نگذاشتن. شما میدونید اونا چقدر حسرت میخورن؟ میدونید وقتی ببینند که خانمی توانست در جامعه اثری بگذارد، اونم اثر معنویی بگذارد که بتواند فردی یا جامعه‌ای را هدایت کند، اونها قبطه می‌خورند، حسرت می‌خورند. میلیاردها انسان از روز اول تا به امروز و تا روز قیامت میان به این عالم و میرن، اما اونهایی که در این عالم اثری گذاشتند اونها هستند که عرض کنم که در عالم قیامت اون عزت را دارند که همه حسرت خواهند خورد، و در عالم دنیا هم همچنان اسمشون به خوبی و نیکی باقی است و مورد احترام و ترحم مردم و امتها هستند و خواهند بود. این خلاصه مطلبی بود که میخواستم عرض بکنم. بنده از آقایون خواهش کرده بودم که به شما تذکر بدن اگر احیانا سؤالی باشه، مشکل علمی وجود داشته باشه در مطالعاتتون، در جلساتتون چیزی باقی مونده باشه که نیاز باشد که مطرح بشود و پاسخی داده بشود، از آقایون خواهش کرده بودم که این تذکر رو به شما بدن. اگر هست مطلبی که بنده آماده گوش دادنم، و اگر نه ادامه بدم صحبتم را. به هر حال فکر می‌کردم که شاید به هر حال اگر اولویت را در جنبه رفع اون شبهات و یا پاسخ اون سوالات میدونید، بنده آمادگی دارم. میخواید ادامه بدم که مقداری هم مطالب دیگری هم عرض بکنم؟ میل خود، هر جور ترجیح میدید. بفرمایید. گمان می کنم که در شرایط فعلی بیشترین هجمه ها از دشمنان نسبت به مسائل امامت و ولایت است. ما زمانی بر ما گذشت که مسائل توحید مطرح بود. در زمان رژیم قبل در یک شرایط سختی حوزه علمیه قرار گرفت که شبهاتی از بعضی از افراد منحرف وابسته به خارج مطرح می شد در اصل مسئله توحید و معاد. لذا مرحوم علامه طباطبایی در این زمینه خیلی کار کردند، تفسیر المیزان را نوشتند، اون دوره عرض کنم که درس را گذاشتند، جلسات را گذاشتند، افرادی را تربیت کردند که در اون دوره اون ضرورت احساس میشد. در دوره ما الان در زمان فعلی، چون این کشور یگانه کشوری است که مربوط است به اهل بیت و بر اساس ولایت تأسیس شده این نظام، دشمنان متفق شدن بر علیه ولایت. با اینکه بین خودشون اختلافاتی وجود داره، اون اختلافات که وجود داره بین خودشون، ولی در این جهت متحدن که نسبت به ولایت و مسئله اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، مسئله مهدویت و اعتقاد به امام زمان، اینها را سعی میکنن زیر سوال ببرن. و از اونجایی که اشاره کردم امکانات در اختیارشون هست، بچه های ما هم متاسفانه در مدارس دولتی به اون طوری که باید و شاید از نظر اعتقادی بهشون مطلب گفته نمیشه. نه اساتیدشون اساتیدی هستن که اهتمام به این امر داشته باشن و نه کتابهای درسیشون. خب از این طرف که کاری نشده در مدارس، اگر ما هم کاری انجام ندیم، خب طبیعی است که این تبلیغات سوء بر اونها اثر میگذاره. این است که در درجه اول به اعتقاد بنده مسائل امامت و ولایت را کاملا بایستی هم خودمون کاملا مسلط باشیم و هم آمادگی پاسخگویی داشته باشیم. الان شما ملاحظه کنید، من یک مثال براتون میزنم. اگر از یک بچه شیعه بپرسن که شمایی که خودت را پیرو اهل بیت میدانی و قائل هستی به امامت اهل بیت، بهترین دلیل بر امامت اهل بیت چیه؟ یا ساکت میشه یا خواهد گفت حدیث قدیر. درسته یا نه؟ حدیث قدیر از بهترین ادله امامت اهل بیت، شکی نیست. حالا اگر برگشت اون آقا گفت که اشکالی بر این حدیث هست از نظر سند، یا از نظر معنای این حدیث و دلالتش اگر کسی اشکال کند جواب چیه؟ تصور من اینه که اکثر حتی تحصیل کرده هامون در مورد حدیث غدیر شبهه‌ای مطرح بشه، تصور من اینه که اکثر بچه های ما توان پاسخ اون شبهه را ندارد. خب این بهترین دلیل ماست بر امامت اهل بیت حدیث غدیر. یا اگر کسی بگوید خب دلیل تو بر امامت اهل بیت و ولایتشون از قرآن مجید چیه؟ میگیم آیه تطهیر. خیلی خوب، حالا یک کسی اشکالی کرد در استدلال به آیه تطهیر، نباید آمادگی داشته باشیم پاسخ اون اشکال رو بدیم؟ خب اگر این اشکال در یک برنامه ماهواره‌ای در این جامعه پخش شد و عده کثیری از جوان ما تحت تأثیر قرار گرفتن، کی مقصره؟ البته خود اون جوان ها مقصرن که نمیان بپرسن. من همیشه گفتم، خودشون مقصرن که نمیان سوال کنن. خب از اون طرف هم اگر در مدرسه گفته نشود، در خانواده ها گفته نشود، در جلسات گفته نشود، در حوزه های علمیه گفته نشود، خب چه کار باید کرد؟ لذا مسائل امامت و ولایت، ادله امامت اهل بیت، دلائل وجود امام زمان الان برای مردم باید کاملا تبیین بشود، برای خود مؤمنین، خود شیعیان، خود قائلین به امام زمان که دعا میکنیم برای حضرت، توسل میکنیم برای فرجشون و انتظار آمدنشون داریم. این در نوع جوانان ما هست، اهم از پسر و دختر. اما آیا اگر سؤالی مطرح شد قدرت پاسخگویی اون سؤال موجوده؟ الان در داخل کشور ما، از زاهدان شبکه ماهواره‌ای پخش میشه، حرفاشون پخش میشه به فارسی از خود داخل کشور ما. خب اگر اثر بگذارد خدای نکرده بر اذهان افرادی از این جامعه، کی باید پاسخ بده؟ لذا در جلساتتون، سر کلاس، یا حتی در محافل خانوادگی، در حتی در مجالس مثلا فرض کنید که جشن، عقد، ازدواج، به هر حال به جای اینکه مطالب متفرقه زده بشه، به جای اینکه حرفای روزمره گفته بشود فلانی چنین کرد، فلانی چنان کرد، کفشش چنین بود، لباسش کذا بود، نمیدونم، این مطالب گفته بشه، از فرصت‌ها استفاده بشه. به نظر من این اولاس فعلا در شرایط فعلی از هر وظیفه دیگری، چون برمیگرده به همون هدایتی که عرض کردم که هدایت در رأس اموره و اجر و ثوابش هم خدا میداند چقدر. البته شکی نیست که بایستی از نظر علمی مراتبشون را بالا ببرن، کار کنن، وقت بگذارن. اینطور نیست که انسان شب بخوابه صبح خواجه نصرالدین طوسی بشه که. اینطور نیست که انسان عرض کنم که خلاصه به هر حال زحمت داره، باید استاد ببینن، باید وقت بگذارن، باید فکر بکنن، بایستی مواردی را که نتوانستن از اساتیدشون استفاده کنن یا در مطالعاتشون استفاده کنن از دیگران مراجعه کنن. الان این وسائلی که در اختیار هست، اتفاقا میخواستم عرض بکنم خدمتتون که ما اینجا یک به قول امروزی ها همین چه میگن، ایمیل میگن، نمیدونم سایت میگن، این اصطلاحاتی که هست، ما این وسائل رو به قدر خودمون داریم. شماها این شماره و رمز این قضایا را داشته باشید، مرتب در تماس باشید، چه اینجا چه جاهای دیگه در حوزه علمیه، مرتب در تماس باشید، مرتب در تماس باشید. حتی برای بنده از خارج از کشور، از کشورهای دور نامه میاد، گاهی هم تلفنی زنگ میزنن بندگان خدا از دانمارک، از هلند، از کشورهای خلیج، خلیج فارس، چقدر تلفنی از من مطلب میپرسن، تتبی میشود سوال کرد، تلفنی میشود تماس گرفت، مواردی پیش میاد، ما وظیفه داریم همکاری داشته باشیم. وقت بایستی افرادی را در هر جایی که هستید انتخاب بکنید، اونهایی را که میشناسید، خانمهایی را که میشناسید که استعدادشون بیشتره، شوق و علاقه دارن، اینها را انتخاب بکنید. در هر شهری، هر شهرستانی ما 10 نفر 15 نفر در خانومها و در آقایان داشته باشیم که اینها مسلط باشن، مجهز باشن. مگر میشود سربازی برود به جبهه بلد نباشد چگونه از این اسلحه استفاده بکنه؟ مگر نباید قبلا تمرین کنه؟ خب باید کار کنه، باید فکر کنه، از استاد بپرسه، مطالعه کنه، کتاب‌های مفید در اختیارش قرار بگیره. شما ببینید این کتاب‌هایی که نوشته شده در هر زمینه‌ای، به لطف خدا علمای ما کار کردن، الانم کار میکنن. من تعجب میکنم از بعضی از کسانی که میگوین که مثلا در فلان موضوع کتاب نداریم یا در فلان مسئله کتاب کم است. نه، اینطور نیست. وقت با 2 تومن 3 تومن 5 تومن شما حاصل عمر یک استاد رو میتونید در منزلتون قرار بدید. یک کتاب رو با 5 تومن میتونید خریداری کنید که این بیداری هایی که کشیده، زحماتی که کشیده، مسافرت هایی که رفته به خاطر پیدا کردن منابع و تألیف این کتاب، این همه زحمت کشیده میشه، کتاب تألیف میشه، در اختیار قرار میگیره با 5 تومن 6 تومن 10 تومن که حاصل عمر یک استاد، یک متفکر در منزلتون قرار میگیره. هر یک از این خانوم ها، خانومی که میرود خانه شوهر فرش میبرد، خانومی که میرود خانه شوهر نمیدونم لباس میبرد، نمیدونم ظرف و ظروف میبرد، طبق معمول باید یک قفسه کتاب هم با خودش ببره، باید یک قفسه کتاب هم با خودش ببره، کتاب های انتخاب شده، کتاب هایی که حاصل عمر اساتید و بزرگانه. اینطور باید باشه و با استاد کار کنن علاوه بر مطالعه، و علاوه با کار بر کار کردن با استاد احیانا مواردی باقی میمونه، تماس بگیرن، تلفن کنن، نامه بفرستن. خب وسائل هم که الان فراهمه و موجود، و ما در موارد حساس سعی داریم به اسرع وقت جواب را بفرستیم. در این زمینه داستان زیاد دارم، خاطرات فراوانی دارم که از خارج برای بنده نامه هایی که آمده و متوجه شدم که اینا الان در مضیقه قرار گرفتن در مقابل دشمن، در بحثشون با مشکل روبرو شدن، به اسرع وقت تعطیلی هم بوده وقت گذاشتم جواب دادم. باید همکاری وجود داشته باشه و این راه کاره. هیچ وقت فکر نکنید چون اینا مطالب علمی است، بخشی از این مطالب به قرآن برمیگرده و تفسیر قرآن، بخشی از این مطالب به حدیث برمیگرده، بخشی از این مطالب استدلالات عقلی است. وقت ما اگر در شهری که هستیم 5 نفر 10 نفر بتونیم خوب تربیت کنیم، این باز به سهم خودش 5 نفر دیگر را تربیت میکنه، 10 نفر دیگر را تربیت میکنه و همچنان این مطالب حق در جامعه ادامه پیدا میکنه. با این همه دشمن چگونه این مذهب باقی مونده از روز اول تا حالا؟ شما تاریخ رو نگاه بکنید ببینید چقدر در بدری کشیدن علمای ما، چقدر مشقت کشیدن، چقدر خانه ها بر سر علمای ما خراب شده و خانواده هاشون، چقدر در بیابان ها و دشت ها اینا در بدر شدن. این امامزاده ها که شما میبینید در دشت ها و بیابان ها و قله های کوه و کجاهای دنیا در سراسر این عالم، به خصوص در خود ایران، خب اینا علما بودن، خیلی هاشون اکثرشون علما بودن، اینطور در بدر. حالا غیر از قتل‌هایی که شده به شهادت چقدر رسیدن علمای ما، چه زندان‌ها و تبعیدها که تحمل کردن در راه این مذهب، در این حال این مذهب باقی مونده و با همین قوت. باور کنید، باور کنید، این کلمه رو از من داشته باشید، باور کنید، به عنوان یک اهل خبره میگم، به عنوان یک اهل خبره میگم که اگر زیر این آسمان مذهبی باشد که غیر از این مذهب شیعه اثناعشری اون مذهب برحق باشد، اولین کسی که اون مذهب را پیروی میکنه منم، به عنوان اهل خبره میگم و پای حرفم هم ایستادم و نه الان به شما دارم میگم، گفتم در داخل ایران، خارج ایران، در مسافرت ها با اقشار مختلف جلساتی که داشتیم، این مذهب، مذهب این که ما میگیم مذهب حقه، واقع مطلب اینه، نه که شعار میدیم. اگر غیر از این مذهب مذهبی در عالم وجود داشت که اون مذهب بر حق بود، والله اولین کسی که به عنوان یک اهل خبره میگم منتقل میشدم به اون مذهب بنده و ترویج میکردم از اون مذهب. این مذهب ما با این همه مشقت ها که در طول تاریخ بزرگان این مذهب در فشار و گرفتار بودن، مونده این مذهب، الانم خواهد موند و بایدم بماند. شما خبر ندارید همین پریشب 2 نفر از الجزائر اینجا اومده بودن، یکیشون امام جمعه است در الجزائر، کشور الجزائر، که یک کشور اسلامیه در آفریقا، امام جمعه است. 5 ساله که این امام جمعه شیعی شده، مستبصر شده، ولی هنوز نماز جمعه برای سنی ها میخونه، در حال تقیه است، در حال تقیه، امام جمعه است. اون وقت در جلسات خصوصیش تبلیغ میکنه که به برکت او همینطور افراد مستفسر بشن. در الجزائر نه ما اونجا مبلغی داریم، نه کتابخانه اونجا تأسیس کردیم، نه کاری در اونجا صورت گرفته از طرف ما. الجزائر و مصر و همین پریروز جایی بودم که یکی از محققین بزرگ ما که مقیم لبنانه، الان آمده ایران برای زیارت و برنامه هایی داره، مهمان بودیم در جایی، گفت فلان عالم مصریه که از علمای الازهر مصره که با من مکاتبه داشت، گفت 3 روز قبل آخرین نامه‌ای که آمده این است که من شیعه اثنا عشریم، شهادتینش رو نوشته، شهادت ثالثه رو هم نوشته، ولیکن میگوید به این که خواهش میکنم چون سنی از من گذشته، 70 خورده‌ای سن نشه، اسم من رو فعلا در جایی مطرح نکن و این قضیه رو اعلان نکن، من از حکومت مصر میترسم. مذهب ما آقا این چنین، خانم این چنین داره پیش میره در سراسر دنیا. برای بنده کمابیشی خبرهای از کشورهایی میاد که واقعا تعجب آوره، که اصلا معجزه است. در بلژیک یک خانمی خودش مستبصر شده، شیعی شده، مستبصر شده، خودش شروع کرده به تشکیل جلسات. یک خانم در بلژیک، این خانم خدا میداند چقدر اثر گذاشته روی خانم ها، حتی از غیر مسلمان ها را مسلمان کرده و شیعه کرده. حالا غیر از سنی ها که اومدن شیعه شدن و مستفسر شدن. این مذهب خودش به لطف خدا، به خاطر نورانیتی که داره، حقانیتی که داره، ادله قویی که داره از کتاب و سنت، خودش پیش میره. اما چه بهتر که ما هم سهم داشته باشیم. چقدر خوبه که اسم ما رو هم بنویسن در سلسله بزرگانی که به این مذهب خدمت کردن. همینطور این حلقه ها به هم متصله تا امام صادق، تا امیرالمومنین. حالا این زنجیره که همینطور آمده، که در این زنجیره شیخ مفید است و علامه مجلسی است و علامه حلی است و کی از کی است که علامه امینی است، خب در این زنجیره اسم بنده هم باشه، یکی از حلقات این زنجیره من باشم، چقدر ارزش داره؟ شما خیال میکنید داستان صدیقه طاهره حضرت زهرا چیز کمیه؟ داستان حضرت زینب و اسارتشون چیز کمیه؟ و اثری که این دو داستان از این دو خانم بزرگوار در تاریخ اسلام باقی مونده، که گیج کرده عقلای عالم را، مبهوت کرده قصه حضرت زهرا و حضرت زینب هر کدوم به سهم خودشون، مبهوتن، متحیرن، نمیدونن چگونه از این رسوایی خودشون رو نجات بدن. دشمنان شیعه متحیرن چگونه خودشون رو نجات بدن. گاهی تکذیب میکنن، میگن اصلا چنین داستانی نبوده. ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه با کمال بی‌حیایی میگه اصلا اسیر نشده کسی از اهل بیت، با کمال بی‌حیایی. داستان حضرت زهرا را که مثل این خورشید روشن، مگر می شود یه همچه حقایق را منکر شد؟ این انکار دلیل عجزشونه، از روی بیچارگیه، در موندن، نمیدونن چی بگن. خب این همه زحمات کشیده شد، شما خیال میکنید داستان کربلا و سید الشهدا چیز کمیه؟ این عزاداری که ما برای امام حسین میکنیم باید 100 برابر ادامه پیدا بکنه، 100 برابر ادامه پیدا بکنه. خیال میکنید چیز کمیه که حضرت خب بله، در میدان جنگ انسان یا میکشه یا میکشن، خب اما به جایی برسد که این چنین رفتار بکنن که ما گشتیم اسامی اون 10 نفری را که سوار اسب شدن و بدن سید الشهدا را، اسامیشون رو پیدا کردیم، بعضشون از شام آمده بودن، اون وقت این چنین رفتار بکنن با در جنگ کسی رو میکشن، خب بله. اما این قضايا رسوایی داره، آتش زدن خیمه ها رسوایی داره، و این حقانیت این مذهب رو میرسونه، بر بطلان بودن دیگران رو میرسونه. آمدن یزید سر کار نتیجه سقیفه است. ما اینو گفتیم، نوارامونم هست، مستندن بیان کردیم. آمدن صدام سر کار و 40-50 سال در عراق نابود کردن این کشور و مردم عراق نتیجه سقیفه است. موندن متحیر چه بکنم، چون از اول پایه را کج گذاشتن منتهی شد به اینجا. ولی ما از اول راه راست، مبنای صحیح، تبعیت از پیغمبر اکرم، اطاعت فرمایشات رسول الله، خیلی مستقیم صاف تا به امروز آمدیم، پاشم ایستادیم خیلی راحت. شما ببینید در تاریخ تشیع نقطه ضعفی وجود داره؟ لکه ننگی وجود داره خدای نکرده؟ در تاریخ تشیع از ناحیه علمای ما، خب من همه چیز رو که نمیتونم اینجا الان در این فرصت کم برای شما بگم، علماشون، علمای بزرگشون شرب خمر فراوان در بین علماشون، علمای بزرگشون، فقیه، محدث، شرب خمر، ترک صلات. من متعدد از بزرگانشون، علماشون سراغ دارم، اسامیشون و احوالاتشون تارک صلات بودن، عالم بزرگ و مفاسد دیگر. خب بگردید در بین علمای ما پیدا کنید، ببینید نقطه ضعفی پیدا میکنید، به هر طرفش نگاه میکنید میبینید این پرونده این مذهب، تاریخ این مذهب، رجال این مذهب، شخصیت های این مذهب تا به امروز و تمام ننگ ها، بی آبرویی ها، تمام نقاط ضعف زشت در مذاهب دیگر موجوده. این است که وقتی میگیم مذهب حق، بی جهت نمیگیم. این که ما میگیم پاشم ایستادیم، بنده با عنوان یک طلبه، اونم حدود 27-28 سال قبل که چقدرم سنم کمتر بود، در مسجد النبی، در مسجد النبی با بیش از 10 نفر یک جلسه اتفاق افتاد با فضلای حوزه علمیشون در مسجد النبی که مرکز اونهاست. مطالبم رو گفتم، 2.5 ساعت ما با اینها جلسه داشتیم و هاکذا در سفرهای دیگر مطالبمون رو گفتم، تا رسید به جایی که در هر مسئله‌ای که اینها شکست خوردن، از عهده بر نیامدن، تمام استدلالات بنده از کتابای خودشون بود. وقتی از عهده بر نیامدن شروع کردن به فحاشی، تو خیلی خبیثی، تو خیلی زندیقی، تو خیلی اهل جدل هستی، تو خیلی از این حرفا فحش شد. مطالبمون را به لطف خدا مستند متین بیان میکنیم. اونا مطلب ندارن، از روز اول پایشون پایه کج بوده، بر اساس ظلم، بر اساس ارعاب و تهدید و سرنیزه مذهبشون رو تأسیس کردن. کدوم مذهب؟ مذهبی که تا 100 سال حدیثشون نوشته نمیشد. دستور داده بودن که احادیث رسول الله تا 100 سال نوشته نشه. نوشتجات میگن چند تا حدیث در نوشتجات ابوبکر بوده، دستور دادن اون احادیث رو سوزوندن. تا 100 سال نه حدیث داشتن، نه تفسیر داشتن، نه فقه داشتن. بعد از 100 سال تازه زهری در زمان عمر ابن عبدالعزیز ورداشت برایشون حدیث تنظیم کرد. این 100 ساله چی شد؟ احادیث پیغمبر اکرم کجا رفت؟ در صورتی که خودشون نوشتن در همون زمانی که اونها نهی میکردن از نوشتن حدیث رسول الله، امیرالمؤمنین کتاب می نوشتن و اصحاب امیرالمؤمنین مشغول نوشتن کتاب بودن و مطالب پیغمبر اکرم را ثبت کردن و ضبط کردن. تصریح میکنه جلال الدین سیوطی در کتاب تدریب الراویش اینه که این مذهب ما ریشش منتهی میشه به پیغمبر اکرم، منتهی میشه به خدا. اونا بیریشه است مذهبشون، لذا در هر بحثی در میمونن. وقتی هم که در میمونن یکی از دو کار، یا ترور میکنن و یا شروع میکنن به جسارت کردن و فحاشی کردن. این انفجارها ترورها برای چیه؟ کسی که منطق داشته باشه، استدلال داشته باشه، ترور میکنه، منفجر میکنه. این است که ارزش این مذهب را باید بدانیم. وقتی آمدیم به عهده گرفتیم تبلیغ این مذهب را، باید وقت بگذاریم، فکر بگذاریم، واقعا از جان و دل خدمت گذار باشیم و چقدر اجر داریم به بیانی که عرض کردم. حالا نمیدونم حاشیه رفتم یا اینکه این چیزایی که گفتم خیلی لطف فرمودید. خداوند متعال شما ها رو موفق بداره. کاری انجام میدید که از دست بزرگان مراجع بر نمیاد. اینو من به شما میگم، شماها کاری انجام میدید که از دست بزرگان مراجع بر نمیاد. این عین حقیقته، عین واقع. چون در اون مجامعی که شما هستید، محافلی که شما هستید، دسترسی که شماها به خانم ها دارید، آقایون ندارن، تعارف نداره. لذا خیلی قدر خودتون رو بدونید و ما هم دعا میکنیم، در خدمتتون هم هستیم. اگر احیانا مطلبی بخواید، سوالی باشه و تا اونجایی که بتوانیم همکاری باشه که بتوانید به احسن وجه در محیط هایی که هستید تأثیر گذار باشید و خداوند متعال به توسط شما هدایت کند خانم هایی را و بعد در مرحله دوم تعلیم و تزکیه، تزکیه و تعلیم روی عده ای اینها رو شناسایی که کردید از نظر استعداد و شوق و انگیزه‌ای که داشته باشن روشون کار بشه که انشاءالله هر کسی بتواند به سهم خودش عرض کنم که نقشی داشته باشه در بقاء این مذهب، استمرار این مذهب و قوت این مذهب. و از اون طرف هم اساتید ما همیشه توصیه میکنن، بزرگترهای ما همیشه توصیه میکنن که مرتب توجه به حضرت ولی عصر داشته باشیم، مرتباً توسل به حضرت بکنیم. و بنده خودم در زندگی شخصی خودم تجربه زیاد دارم که به برکت توسل گاهی شده، خدا شاهد است، مطلبی را داشتم می نوشتم که ادامه داد، به جایی رسیدم که دیدم مثل این که این مطلب حالا به نظر می رسه که مشکل باشه، این شبه را حالا چگونه جواب بدم، این اشکال را چه بگم. خدا می داند با توسل راه ها به رویم باز شده، فکرم باز شده، چیزهایی به نظرم رسیده و اینها برکات داره. توسل برکات، توسل به اهل بیت به خصوص حضرت ولی عصر در این زمان برکاتی است که هم دلیل داره و هم وجدانن یافتیم، نه این است که فقط جنبه نظری داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.